اشاره میکنه تفاوت فقیر و غنی در جهانه. باز اشاره میکنه به این که در جهانی که ما زندگی میکنیم، در کشورهای ثروتمند، نرخ مرگ و میر بچه های زیر 5 سال 6 و در کشورهای پیشرفته 6 در برابر 59 و سایر کشورها، کشورهای در حال توسعه.
بله.
حالا اینجاست برای شنوندگان بگم که این نرخ در ایران ما 38.
بله.
گرچه اون 59 هم همین 2-3 هفته پیش سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که خبر، تنها خبر خوشی بود که در جهان امروز به گوش رسید این بود که به خاطر پیشرفت در ریشه‌کن کردن مالاریا و بعضی تب‌ها و بعضی بیماری‌ها در قاره آفریقا، در این مجموعه جهان در سال 2006 تعداد این مرگ و میر بچه‌های زیر 5 سال از این رقم 59 به در حدود 15% کمتر شده. نرخ این رقم در ایران حدود 36. یعنی که خود ما، مای میلیاردر صد ثروتمند 120 میلیارد دلار پول نفت، ما هنوز نتونستیم این مسئله رو حل بکنیم و اجازه بدیم که مردم ما دیگه، بچه های ما به اون شکل فجیع نمیرن. با درمانگاه ها، با واکسیناسیون هایی که میکنیم، با امکانات درمان بهداشت پیشگیری و بعد درمان که در اختیار میذاریم برای زن زاو تا بچه هایی که به دنیا میان، اجازه ندیم که این نرخ ما همچنان در ردیف کشورهای عقب مونده بمونه. و ما میتونستیم، میباید، شایسته بودیم که رقم ما هم مثل ژاپن و مثل کشورهای اروپایی 5-6 باشه. نکته دیگری که ایشون در سخنرانی طولانیش در سازمان ملل اشاره میکنه، این ترویج فریب و دروغه.
بله.
بازم مثل این که احتیاج به توضیح نیست.
بله، کاملا.
بله، من فکر میکنم زیاد حرف نزنم. وزیر دادگستری ایشون که عضو شورای نگهبانم هست، سخنگوی دولت هم هست، رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر هم هست، در آن واحد رسما در جمع ایرانیان اعلام کرد که در ایران حتی یک دانشجو در زندان نیست و زنها و مردها از لحاظ شهادت دادن با هم یکی هستند و سویت هایی که در زندان های ما هست به شدت مدرن و راحته و ایرانیان رو دعوت کرد که بیان از اون سویت های خوب بازدید بکنند.
بله.
خب
حتما منظورشون اینه که در پشت اون دیوارها مهمونشون باشن و اوضاع و احوال رو بهتر درک کنن.
بله. ایشون از ترویج فریب و دروغ به اون ملت، البته ملت که من میگم همه مردم خوبمون رو نمیگم، همه مردم آگاهمون رو نمیگم، اما اون بخش کوچکی که ممکنه فریب خورده باشند، اونها قرار شده که برن تو مساجد و تکایا دعا بکنن به خاطر اینکه ایشون در سازمان ملل از این حرف ها زده، این کارها رو گفته،
این دروغ های بزرگ
میگه که اعتراض میکنه به سیستم جهانی و به رهبران که آشکارا دروغ میگویند، تهمت میزنند، برخلاف قانون عمل میکنند و فضای اعتماد و دوستی را به شدت تخریب میکنند.
بله.
چند تا ایرانی وارد کشورشون از خارج میشن، اینا رو دستگیر میکنند و این بینها اتهام جاسوسی و اقدام به انقلاب رنگی و مخملی و پرتقالی و نارنجی میزنند. و بعد جالبه، در 2 ماه یا 3 ماه بعد اینها رو رها میکنند و اجازه هم میدن که برن بیرون بدون اینکه تکلیف اون اتهامات جاسوسی انقلاب های مخملی نارنجی روشن شده باشه.
بله.
با آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل قطره‌های زنجیره‌ای رو میندازن به زندان، اون همه اتهامات وحشتناک، تهمت بهش میزنن، آخر سر بدون اینکه اتهامی بر اون وارد شده باشه، ثابت شده باشه، از زندان میاد بیرون. اینجا بپرسیم که این جمله که آشکارا دروغ میگویند، تهمت میزنند، برخلاف قانون عمل میکنند و فضای اعتماد دوستی را به شدت تخریب میکنند. اینها شیعه.
بله.
اون به نکته بسیار زیبا و کلیدی انگوش میذاره در سخنرانیش، اون هم به نظم غیرعادلانه جهان اشاره میکنه. میگه اما راه برخورد با این ریشه یابیه که حرف بقاید درسته، هیچ تردیدی در درستی این حرف نیست. و ایشون توضیح میده که از جنگ دوم به بعد که کشورهای غربی فاتحان جنگ دوم که در اون زمان همه کاره جهان بودن، هنوز هم فکر میکنن که فاتحان جهان هم، به همین دلیل هر طور که میلشون میکشه عمل میکنند. البته چون با وجودی که ایشون معجزه هزاره سومه،
بله،
با وجودی که به قول مشاورش سقراط زمانه، اما در این رابطه اطلاعاتش کافی نبوده، برای اینکه خیلی 50-60 سال جلوتر از این، اگر تاریخ معاصر و قرن 19 رو بخونیم میبینیم،
بله،
در عصر استعمار کار به جای رسید که در پایان قرن 18 85% ربع مسکونی جهان، یعنی کشورهای بله، جهان در استعمار 5-6 قدرت اروپایی بود، از آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، همه در کنترل این چند تا کشور غربی بود. وجدان بشری جنایات فراموش ناشدنی بلژیک رو در کنگو فراموش نمی کنه، جنایات فرانسوی ها در الجزایر، فراموش نکنیم که از 12 میلیون جمعیت الجزایر 2 میلیون نفر، یعنی 1/6 مملکت رو کشتن به خاطر اینکه تقاضای استقلال میکردند. و کارهای زشتر جنایت بارتر از اون رو که انگلیس، نمونش هنده، جنایاتی که در چین کرده بود، در کلیه قاره آسیا، در آفریقا و در آمریکای لاتین مرتکب شده بودند، این رزومه کثیف هنگفت زخیم جنایت این هاست که از اون زمان به بشر که به جز خودشون به چشم انسانهای درجه دو و گاهی اوقات به شکل غیر انسان نگاه میکردن و بزرگترین لطفی که ادعا میکردن میخوام بکنن ادب کردن اونها بوده. همینطور که در صحبتهای پیشین هم یه بار اشاره کردم، مکینلی رئیس جمهور آمریکا وقتی که فیلیپین رو گرفتن، اونها رو این کوتوله های انسان های نیمه متمدن زرد حساب میکرد که فکر میکرد که باید لطف بکنن اونها رو متمدن بکنن.
کاملا.
خب در حالی که ما میدونیم که ما با فرهنگ های به شدت قوی و غنی و قدیمی مثل فرهنگ چین، مصر، ایران، هندوستان در اون بخش از جهان روبرو هستیم که عظمت فرهنگیشون و تمدنی که ساختن، به ویژه در مورد ایران، بدون اینکه دوچار تعصب شده باشیم، نقشی که ایران در تمدن سازی در جهان بازی کرده بر هیچ حتی نیمه کوری هم پوشیده نیست.
کاملا.
لازم نیست چه دو تا چشم بینا داشته باشیم.
کاملا.
اما اینها این نگاه را همیشه به اون به غیر از خودشونی ها، همچنان که یونانی ها به جز خودشون رو بربر میدونن، اینها هم این چند قدرت خیلی جلوتر از جنگ دوم بخشای از جهان رو که بجز خودشون اونها رو انسانهای پیش نرفته، انسانهای درجه دوم، انسانهای غیر متمدن میدونستن و با هزار افسوس امروز هم همون نگاه رو دارند. اگر به ادبیاتی که به کار میبرن نگاه بکنیم، در هر سطحی، خیلی وقتا هر روز میشنویم اما توجه نمی کنیم، نگاهی، کلماتی که به کار میبرن نسبت به کشورهای غیر از خودشون، نشون دهنده همین نگاه بیش از 100 ساله است که اونها دارند.
بله کاملا.
بعد البته مطلب بسیار زیاده. ایشون دست آخر صحبت میکنه، میگه که پیشنهاد میکنه که تنها راه اصلاح پایدار بازگشت به تعلیمات انبیای الهی، یکتا پرستی، احترام به کرامت انسانها، جاری شدن عشق و محبت در همه تعاملات، مناسبات و قوانین و سپس اصلاح ساختارها در همین اساس است. برای تحقق این هدف از همگان دعوت می کنم تا جبهه برادری، دوستی و صلح پایدار بر پایه خداپرستی و عدالت را تحت عنوان همبستگی برای صلح درست کنیم، که من پیشنهاد می کنم این پیشنهاد رو و قبل از همه باید در دانشگاه پلی‌تکنیک مطرح می کردن.
بله،
این محبت و دوستی و عشق و صفا رو که چند تا دانشجو، چون که در رفتن ایشون به اون دانشگاه اعتراض به ایشون کردن، اینها رو به بهانه نوشتن مطلب در یک نشریه 200 شماره‌ای که بیشتر نبود،
جعلی هم بود،
و اون همه حرکت های وحشتناک باهاشون مرتکب شدن که حالا به دادگاهشون بردن. حالا فکر کنیم که همین هایی که خوندم براتون، نامه خانم داوودی مهاجر، اطلاعاتی که ادوار نیوز در اختیار میذاره، اعلامیه های سازمان تحکیم وحدت، همه این هایی که بخونیم، حتی روزنامه های نیمه اصلاح طلب، همه این ها رو بخونیم، حتی روزنامه راستگرای مثل انتخاب، فکر کنید انتخاب راستگرا هم 3 بار فیلتر میشه. باید از اینها رو نگاه بکنیم، ببینیم که این محبت و عشق و دوستی که قراره ایشون داره پیشنهاد میکنه، این معنیش چیه؟ این قراره در خلأ ما فقط بازی با کلمات بکنیم؟ این قراره که فقط دیگران این کاره که من میگم بکنن؟ یا اینکه من واعظ غیر متعظ هستم؟
بله.
به قول معروف بگه واعظ غیر متعظ، چرا حیا نمی کنی به گفته های خیشتن؟ چرا وفا نمی کنی؟ آخه تو که اینها رو می دونی؟ تو که از عشق حرف می زنی، صلح و برادری و محبت و زن رو جلوه الهی می دونی، چگونه به خودت اجازه می دی این رفتارها بکنی؟ اما فریب و عوام فریبی در این هفته‌ای که گذشت مخصوص ایشون نبود، جلوتر از ایشون رئیس جمهور آمریکا حرف زد.
بله.
رئیس جمهور آمریکا از به زیمبابوه اعتراض کرد که اونجا حقوق بشر زیر پا گذاشته میشه، و به برمه‌ای به دولت برمه اعتراض کرد که اونجا دموکراسی نیست و مردم زیر فشارن، و به دارفور و سودان اشاره کرد که در اونجا کلی هزاران نفر انسان در بدر شدن، از خانه هاشون بیراه شدن، بی خانمان شدند، و از محرمت انسانی حرف زد.
بله.
کسی داره این حرف رو میزنه که در کارنامش همه چیز به کنار، حمله به عراق، ویران کردن یک تمدن دیرینه، به توبره کشیدن خاکی کشور که به قول گرین اسپن رئیس طولانی مدت سابق بانک مرکزی آمریکا که همش برای نفت بوده، البته من معتقدم نفت به اضافه خیلی چیزهای دیگه،
بله،
و هگمونی بلا منازع در جهانی که داره میره و بر قدرت‌های جدیدی به نام چیندیا، چین و هند و پشت سرش روسیه دارن وسط میان، و اینکه از همین حالا بتونن هگمونیشون رو اعمال بکنند، اینها عمل میشه که نفت هم نقش اساسی داره و انرژی نقش اساسی داره، و اینکه اصولا در ذهنیت تاریخی آمریکا این هست که ما اول در جهانیم، باید حرف اول آخر ما بزنیم و ارباب جهانیم، با این نگاه، با این برداشت به مسائل جهانی نگاه میکنن. رئیس کشور این حرف ها رو میزنه که نزدیک 1 میلیون نفر از غیر نظامی های عراقی کشته شدن. رئیس کشور این حرف رو میزنه که میلیون ها فلسطینی سالها از وطنشون آوارند. این آوارگان هر وقت دادشون رو به شورای امنیت آوردن، بدون استثناء این کشور هر قطعنامه ای رو برای محکوم کردن اشغال سرزمین های اونها رو وتو کرده، و در تمام مدت حامی سرسخت بلا منازع و متعصب اشغالگر بوده. رئیس دولت این حرف زد که در این تجربه نزدیک به حالامون در جنگ لبنان، نمایندگان در سازمان ملل با تمام قدرت کوشید که در اون 33 روز از تصویب هر نوع مصوبه‌ای که قطعنامه‌ای که آتش بس اعلام میکرد خودداری کنه، به امید اینکه اسرائیل بتونه جنوب لبنان رو داغون کرده باشه. در حالی بود که رادیوهای اسرائیل، تلویزیون ها به جنوب لبنانی ها اخطار میکرد برای اینکه کشته نشید زودتر خونه هاتون رو ترک کنید، یعنی آواره بشید، یعنی بی خانمان بشید. وقتی که نتونستن به هدفشون بعد از 33 روز برسن، قطعنامه آتش بس تصویب شد. این اتفاق برای شورای امنیت، برای آمریکا، برای تمام اونایی که در 33 روز عضو بودن و کاری نکردن، این ننگ برای همیشه در رزومه‌شون خواهد بود. رئیس این کشور این حرف رو زد که در رزومه‌شون 4 میلیون 5 میلیون کشته در ویتنام دارند و میلیون ها نفر یا صدها هزار نفر در گوشه و کنار جهان. بی خانمانی هیچ جا هیچ ملتی قلب اینها رو به دچار احساسات نکرده، بلکه خودشون بنا به مقتضیاتی که خودشون اسمشو میذارن منافع ملی، به دنبال اشغال کردن سرزمین های دیگران بودند. رژیمی و رئیس دولتی از دموکراسی حرف میزنه که یاران خیلی صمیمی نزدیکشون در همسایگی ما عربستان سعودی، مصر، اردن و این گونه کشورهاست که وقتی که شما به اونها نگاه میکنید نسبت به ایران مجبور هستید که خیلی احکام قطعی صادر نکنید که وضع حقوق بشر در اون کشورها به طور وحشتناکی قابل تأسف خوردن و افسوس خوردنه.
بله.
طریق دیگری هم، نمایش دیگری از دروغ هم باز مال رابرت موگابه بود که اون هم همون کاری که احمدی نژاد میکنه به بهانه ضدیت با آمریکا و انگلیس تا اونجا که تونست به اینها بدبیرا گفت. اما میدونیم که یکی از کثیف‌ترین رژیم ها رو در قاره آفریقا داره اداره میکنه، گرچه در دهه 60 از رهبران آزادی بخش کشورش بود که رودزیا اسم داشت اون زمان، حالا زیمبابوه است، ولی به سرعت رقبا رو کنار زد و تبدیل به دیکتاتوری شد که بیش از 30 سال بر مسند نشسته، گرچه نزدیک به 80 خورده سالشه همچنان بازم خودشو کاندیدای ریاست جمهوری کرده و هیچ کس جرأت نداره به جز اون چه که اون میخواد انجام بده، در حالی که به بهانه اصلاحات ارضی کشورش که از لحاظ غلات خودکفا بود تبدیل کرده به این که بدون غله از خارج به طور کلی مردمش از گرسنگی میمیرند، 80% جمعیتش زیر خط فقرند و در همین حال با سیاست پاکسازی شهرها بیش از 200,000 نفر از هموطنان سیاه پوستش رو در به در بیابانها کرد، شکنجه در زندانهاش به وفور دیده میشه و درست در همین روزها که بیش از 80% مردمش زیر خط فقرن و تورم رقم 3 رقمی داره، 600% تورم و بیکاری به ارقام 50-60% رسیده، جشن تولد 2 میلیون دلاری برای خودش گرفت. این هم باز کلمات بسیار زیبا با توجه به اینکه خیلی باسوادتر از احمدی نژاد هم هست و تاریخ غرب رو هم به خوبی میدونه و سخنرانی خوبی کرد و آمریکا و انگلیس رو محکم محکوم کرد، ولی در این حال کاری به جز فریب و نگرنگ و عوام فریبی ندارد.
افسوس.
فکر میکنم که صحبت به شدت به درازا کشید و باید مثل این که همینجا صحبت رو درز بگیم.
خیلی سپاسگزار. خسته نباشید جناب قروی و با کمال تأسف که دروغ و فریب و نیرنگ همچنان بر جهان ما سایه افکنده.
بله، با با کمال تأسف، اما من در صحبت‌های پیشینم هم گفتم هیچ زمانی مثل حالا جهان آماده پذیرفتن، شنیدن، پذیرفتن راه سوم نبوده.
بله.
هیچ وقت مثل حالا پوچی غلط بودن، غیر انسانی بودن این روش به صلاح کورپوریت، به صلاح اکانومی، اقتصاد کورپوریشن ها و سیاست بازار آزاد و امپریالیزمی که بر جهان حاکمه مثل حالا این به ورطه انحطاط نزدیک نشده بود. در چنین فضایی وقتی این حرفا رو میشنیدم میگفتم ای کاش ما در ایران اوین نداشتیم،
ای کاش
زنهامون آزاد بودند، ای کاش هیچ اجباری تو سری به سرشون نمیخورد، ای کاش روزنامه هامون آزاد بود، ای کاش هر کسی که میخواست انتخاب بشه و انتخاب بکنه راحت میتونست.
بله.
در این صورت چقدر زیبا بود که ما میتونستیم تمام خاورمیانه رو و بخشای بزرگی از جهان رو تحت تأثیر خودمون قرار بدیم با این همه ثروت‌های طبیعی و انسانی که در اختیار داریم، با تجربه طولانی در تمدن سازی از یک طرف، با بیش از 150 سال مبارزه برای دموکراسی که ما رو ایرانی ها رو دقیقا شایسته این میکنه که مدافع بایسته شایسته دموکراسی باشند، با این همه شانس ها چه کارها که نمیتونستیم بکنیم. به هر حال با این افسوسی که میخورم، در دل افسوس امید و آرزو هست. امیدوارم هر چه زودتر به این فضایی که گفتم ما برسیم.
حتماً
در ایران ما بتونیم الگوی بسیاری از کشورهای منطقه و جهان باشیم.
دقیقاً. و امید است که هر چه زودتر جناب قربی به اون خواسته بزرگ ملت ایران که بیش از 100 سال است براش تلاش میکنه و مبارزه میکنه دست بیاریم و ایرانی به دور از این همه بلایا و ستم رو که در اون مردم با آرامش و آسایش و بدون وحشت و نگرانی زندگی کنن پی بگذاریم و بنیان کنیم.
امیدوارم همینطور باشه. چنین باد.
مجددا سپاسگزارم جناب قربی، بیش از این خستتون نمی کنیم و من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی می کنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگانتون رو به دادار بزرگ می سپارم. روزها و همه زمانهاتون خوش و خرم باد.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره وضعیت امروز ایران، سرکوب جنبش‌های حق طلبانه زنان، دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار جامعه با توجه به سخنرانی‌های احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با زنان و نامه خانم فریبا داوودی مهاجر، حقوق بشر، تفاوت فقیر و غنی در جهان، ترویج فریب و دروغ، سخنرانی های بوش و رابرت موگابه توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.